بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مسئلة 82 مسئله پایانی اون بودیم. اگر کسی شغلش غوث بود و یا معدن بود و امثال اینها، آیا به غیر از پرداخت خمس غوث، خمس دیگری به عنوان ارباح مکاسب هم باید پرداخت کند یا خیر؟ رسیدیم به نظریه شیخ اعظم انصاری. مرحوم شیخ انصاری قائل شدن به عدم تعدد خمس، دلائلی رو هم ذکر کردند، ولیکن دلیل اولشون گفتیم دارای خدشه بود، ولی دلائل دیگرشون خیلی خوب و قوی هستن که یکی از اون دلائل قوی هم باز در جلسه گذشته بیان شد. آخرین دلیل شیخ انصاری را در باب عدم تعدد خمس بیان میکنه. مرحوم شیخ انصاری میفرمان که آنچه که ما از آیه غنیمت استفاده میکنیم، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، و همچنین روایاتی که تفسیر کردند این آیه را و مصادیقی برای آیه ذکر کردند، همشون در مقام بیان این هستن که هر موردی یک خمس داره. همشون در مقام بیان این هستن که هر کدامشون دارای یک خمس هستن. مثلا غوث یک خمس داره، نه دو خمس، یکی به عنوان غوث، یکی به عنوان ربع. معدن یک خمس داره، نه دو خمس، یکی با عنوان معدن، یکی با عنوان رب، نه یک. چرا؟ به خاطر اینکه اون چی که در آیه آمده یک عنوانه، عنوان غنیمت هست، و روایات هم از اگر آمده است خمس غوث را یا خمس معدن را یا کنز و امثال اینها را گفته است، همه بیان کننده مصداق همون یک عنوان هست که غنیمت باشه، همه بیان کننده اون. بنابراین غنیمت در آیه منحصر به غنیمت جنگی نیست، اون قدر متیقنش هست، شامل می شود تمام موارد خمس را. پس هر عنوانی فقط دارای یک خمس هست، نه بیشتر. این نظر شیخ انصاری است. عبارتشو من بخونم خدمت شما. قال الشیخ فی کتاب خمسه: إن المستفاد من آية الغنيمة، إن المستفاد من آية الغنيمة سيما بزميمة الأخبار المفسرة. آية غنيمة مخصوصا اگر رواياتي که تفسير کردن غنيمة را زميمه کنیم، این ازش استفاده میشد. ان لکل موردن الخمس، هر موردی از موارد غنیمت یک خمس داره. البته غیر ارز لذش، غیر ارز لذل الذی المشترا، یکی از موارد خمس که در سال گذشته بیان کردیم زمینی است که ذمی از مسلمان میخره، زمینی که ذمی از مسلمان میخره خمس داره، خمسش رو ذمی باید پرداخت کنه. میگه اون ممکنه از مصادیق غنیمت نباشه، دو مورده، یکیش همینه، آره، ول حرام المختلط بالحلال، مال حلالی که مخلوط میشه به حرام، اینم خارجه. خب از غنیم آیه غنیمت و از روایات چه استفاده میکنیم؟ که استفاده میکنیم که هر موردی از موارد خمس عنوانن واحدا، یه عنوان بیشتر نداره، و هول غنیمه، اون عنوان عنوان غنیمته، به غیر از این دو مورد همشون تحت عنوان غنیمت یک خمس دارن. بله کنز، معدن، اینا همه مصادیق این یه دونه عنوان هستن. بله یظهر من بعضن، این خیلی جالبه، بله یظهر من بعضن دخول هما فیها ایزن، بلکه از عبارت های بعض از فقها استفاده میاد که حتی این دو مورد هم داخل در غنیمت هست، این دو مورد هم داخل در غنیمت هست. دو مورد کدامه؟ ارض المشترا، آفره که هم مال مخلوط به حرام. فلیسه هنا عنوانان، پس در این جایی که کسی شغلش غواصیست یا شغلش معدنداریست دوتا عنوان وجود نداره. فلیسه هنا عنوانان متغایران تعلق الخمس به کل منهما، دوتا عنوان نداریم که مغایرت باشن که خمس به هر دوتاشون تعلق بگیرد، نه اینطوری. بل الکل غنیمتون، بلکه همشون غنیمت حساب می شود. الا ان لبعضها شروطن آخر مغایرتون لشروط غیره، منطقه برای هر کدوم یک شرایطی گذاشته شده، برای این فرد از غنیمت غوص یک شرایطی گذاشته شده، برای معدن که فرد دیگر از غنیمت هست شرایط دیگری گذاشته شده. بله بله، برای ربح شرایط دیگری گذاشته شده، بله همشون عنوان غنیمت ذکر میکنه. خب پس بنابراین نظر شیخ انصاری تا اینجا بیان شد و ما تأیید میکنیم نظر شیخ انصاری را. چرا؟ به خاطر اینکه آیه میگوید که و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه، خمس همون واجبه، یک پنجمش واجبه، یک پنجم، یه دونه یک پنجم یا دو تا یک پنجم، یه دونه از کسی که شغل غواصیه مستخرجش یه دونه خمس داره، نه دوتا، یکی با عنوان غواصی، یکی با عنوان رب، نه یه دونه خمس بیشتر، این یکی. خب شما ممکنه بگید که آخر چطور بر غواصی غنیمت ست میکنه؟ این اوائل اون بحث غنیمت ما توضیح دادیم، اگر کسی برود غواصی ای عنوان غنم فلانون شیئن صدق میکند یا نه؟ غنم فلانون شیئن. اگر کسی برود معدنداری کند و از معدن استخراج کند غنم شیئن، از غنیمت بر همه صدق میکنه. بله اون دو مورد اختلافیه که آیا غنیمت صدق میکند یا غنیمت صدق نمیکند. بله روایات هم در زمین هم همین مطلب رو میرسانن که هر عنوانی یک خمس دارد و بر تمام موارد خمس یک عنوان بیشتر صدق نمی کنه. روایت هم همین رو میده. خب نه آفرین آفرین دیگه خمس رب رو نمیخواد بده. نه اینو دقت کنید که اشتباه صورت نگیره. کسی که فقط شغلش غواصیه این رو داره میگه، یا فقط شغلش معدنداریه این رو ما میگیم. بله اونو باید داشت، معدنداره غواصه و در زم تو بازارم هست. خب این معلومه سه تا خمس باید پرداخت کنه، یکی خمس غوص را، یکی خمس معدن را، یکی خمس ریب را که بازار و تجارت به درست آورده. این فعلا اینو ما مطرح نمی کنیم. بحث ما اینه کسی که فقط شغلش غواصیه یا معدن داره، آیا یک خمس یا دوتا که گفتیم یک خمس باید بده، دوتا خمس لازم نیست بده. خیلی پس تا اینجا مسئله 82 دیگه تمام شد، رسیدیم به مسئله 83. مسئله 83 خیلی آسانه. من فکر میکنم دلائل 83 هم دیگه شما طبق اون چی که تا حالا هی بحث کردیم دلائلش هم میتونید بیان بکنید. مسئله 83 المرأت التي تکتسب و فی بیت زوجها و یتحمل زوجها معونتها یجب علیها خمس ما حصل لها، یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار اخراج المعونه از هیا علا زوجها الا ان لا يتحمل. دوستان نوشتید یا ننوشتید؟ خب من دوباره میخوانم آهسته تر ولی سریع، سعی کن قلمتون سریع تر باشه. المرأت التي تكتسب في بيت زوجها چی؟ بله بله تو اربه هست، حالا بالاخره میگیم دوستان. و یتحمل زوجها معونتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار اخراج المعونه از هی علی زوجها الا ان لا یتحمل. توضیح مسئله این است که زنی ازدواج کرده، با شوهر زندگی میکنه ولی کار دارد، شغل دارد، معلم، کارمند، بافنده است، راننده است، شغلی دارد و از قبل این شغل درآمدی دارد. در اینجا باید خمس اون درآمد را پرداخت کند بدون اینکه معونه را کسر کند. چرا خمسش را بدون معونه باید پرداخت کند؟ چرا؟ بارکالله احسنتون. روایت میگه الخمس بعد المعونه، خمس بعد از معونه است. این در صورتی که معونه در کار باشد. این زن که معونه ندارد، چرا؟ چون معونش بر عهده شوهرش هست. شوهر هست که اگر ربحی داشت معونه را کم میکنه، ولی زن تمام پولش تو جیب خودش باشه. آیا در حقوق بشر قد چنین چیزی هست؟ پول زن تو جیبشه، مرد چی؟ مرد حمال زنه. الرجال قوامون للنساء. آیا اتجازی یعنی چی؟ یعنی الرجال حمالون للنساء، مردا بلند کار بکنه برای زن. زن چی؟ زن پولیش رو بذاره تو جیبه. خب پس به دلیل اینکه معونه زن و هزینه های زندگیش به عهده شوهره، باید تمام خمس اون چیز رو پرداخت کنه، مگر در یک صورت، شوهرش متحمل نفقش به معونش نمیشه به هر دلیلی، یا ندارد بدهد یا عمدن نمیدهد، به هر دلیلی نمیدهد. در اینجا زن معونه های خودش رو کسر میکند، بعد خمس مابقی رو پرداخت میکند. در اینجا مرحوم صاحب عروه این مطلب را نگفته، ولی روشنه اونجایی که شوهرش هزینه‌اش رو میدهد دیگه لازم نیست معونه رو کسر بکند. خمس رو کی باید پرداخت کنه؟ چی؟ آفر، اینجا دیگه حول معنا نداره، به خاطری که حول به خاطر کم کردن معونه زنه. وقتی اینجا معونه در کار نیست، دقیقا مثل چه میشه؟ مثل قوس میشه. قوس به محض این که به دستت آمد باید خمسو پرداخت کنی. هر ماه اگر مثلا حقوق بگیره ماهانه، هر ماه باید خمسو پرداخت کنی. چی؟ بالاخره حساب کتاب داشته باشه، حساب کتاب باید داشته باشه. اولا توی روایات داره هر ربحی به دستت آمد، طرف مغازه‌دار ممکنه روزانه ربحی به دستش بیاد، خمس اونو باید. منتها شارع آمده چیکار کرده؟ ارفاق کرده، گفته تو ارفاق کردی بر حقت، یک سال نمیخواد، یک سال به تأخیر بیانداز تا معونات رو حساب کنه و وکم کنه. ولی کسی که معونه ای ندارد، اگر مغازه داره روزانه یا هفتگی باید پرداخت کنه. اگر مغازه دار نیست حقوق بگیره، طبق روال امروزی ماهانه میگیره، پایان هر ماه باید پرداخت بکنه، به تأخیر نباید بیاندازه.
اگر قصد گفتید
که
گفتید
نسبه
قاسه، قاس باید همون وقتی که برای سر مواردی
در کسی که چی؟
کس میشه باشه.
اصلا ما در مورد کس میگیم، در مورد اتفاقی صحبت نمی کنیم، گفتیم کسی که شغلش قواسیه
باید
پرداخت کنه دیگه. چی معنا نداره؟ نه دیگه، نه در مورد معدن، در مورد غوص، گند، اینا سوال معنا نداره. سوال فقط مربوط به چی میشود؟ ارباع مکاسه. اینه. خب
اگر این دیگه قائل بشه به عدم بحث
خود، چی؟
بله
اون بعد اون بحث دیگه میشه. بله در اینجا تمام محشین هم اتفاقا این مسئله رو قبول دارن، هیچ کس حاشیه‌ای نزده، فقط مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه حاشیه زده. مرحوم امام میگه که عرض کنم خدمت شما، حاشیه زده، دقت کنید به این حاشیه که امام زده. مرحوم صاحب عروه فرمود که بر زن واجب است خمس درآمدش رو باید بده، حالا درآمد هر چی میخواد باشه، خمس درآمدش رو باید پرداخت بکنه، دیگه معونه رو نمیخواد جدا بکنه چون معونه به عهده‌اش. اینجا مرحوم امام حاشیه زده و بعض زیادات التی لیست علیه لو انفق علیها تبرعن. این زن حتی خمس یک سری اموالی که اضافه تر از نفقش شوهرش بهش داده، آره اضافه تر از شأنش، دیگه عرفیه، اضافه تر از شأنش داده، خمس اونا رو هم باید زن پرداخت بکنه. اینا اون زیادی ها هم اصلا جز معونه حساب نمی شوند. چی؟ نه نظر امام حالا در باب هدیه اقوال خیلی مختلفی وجود داره، اقوال خیلی متعددی وجود داره. اون قول مشهوره که میگوین هدیه خمس ندارد، ولی اقوال متعددی در این زمین ها هم وجود داره. حتی مراجع کلونی بعضیش اومدن حد گذاشتن براش، گفتن هدیه اگر تا این مقدار باشه خمس نداره، ولی اگر فلان مقدار بالاتر باشه چی داره؟ خمس داره. احسنتون. و زمانش هم متفاوته، در یک جا مثلا فرض کن قیمت ها پایین هم یه اندازه داره، در زمانی که قیمت ها بالا اندازه دیگه داره.
این بستگی به مرجع داره دیگه.
چی داره؟ آره آره، بستگی به فهم مرجع و فتواش داره.
میره طرف بعدا پیش میره، حالا یه سال میره هدیه میگیره برای خانمه، بیشتر از شرطش هم میگیره.
درسته.
آخر سال دیگه برای خمس منی کم
میمونه.
درسته. این هدیه به این داره که عملا این هدیه مثلا فرد مرجعش خمس نداره.
بله. اون از در قول مشهوری که میگن ندارن، ولی بعضی مراجع دیگه چرا میگن خمس داره. حالا خود امام همینو گفت دیگه. امام. خب پس مسئله 83 چون روشن بوده ما دیگه بحثی درش نداریم. دلالش شما هم الحمدلله سری که لازم اومد دلالش دیگه میدن. بریم مسئله 84، آخرین مسئله ارباح مکاسب. یعنی مسئله 84 رو که خوندیم تمام کردیم، خمس ارباح مکاسب تمام میشه، میرسیم سر اینکه خمس به کیا تعلق میگیره. مسئله 84 عروت الوثقی. از ظاهرو عدم اشتراط تکلیف والحریه فل کنزه والغوسه والمعدنه والحلال المختلط بالحرامه والحلال المختلط بالحرامه والارض التي يشتريها من المسلم فيتعلق بها الخمس ويجب على الولي والسيد اخراجه وفي تعلقه به ارباح مکاسب طفل اشکالون ول احوت اخراجه بعد بلوغه. توضیح این مسئله اینه که مرحوم صاحب عروه میفرمایند که در تکلیف داشتن حر بودن در موارد خمس مثل کنز، غوص، معدن، حلال مخلوط به حرام، زمینی که ذمی از مسلمان خریده حریت شرط نیست.
زمینی که چی خریده از مسلمان؟
حیه. یعنی چه حیه؟
زمینی که از مسلمان خریده.
آره، زمی که زمینی را از مسلمان بخرد خمس دارد، باید پرداخت کنه، مشتری باید پرداخت کنه. ذمه یعنی کسی که در ذمه مسلمانان هست و در جامعه مسلمین داره زندگی
می‌کنه. بله
بله بله. خب در اینجا فرموده است که شرط تکلیف حریت نیست. اینکه حریت نیست و در ضمن شرایطی مانند عقل و بلوغ شرط نیست. نه بلوغ نه عقل نه حریت هیچ کدوم از اینا شرط در تعلق خمس به غوث معدن و امثال اینها شرط نیست. خمس به اینا تعلق میگیرد ولو مجنون باشد ولو طفل باشد. منتها در مورد معدن، غوث، گنج، مال مخلوط، مال حلال مخلوط به حرام و همچنین ارض المشترى، اینها اگر مجنون یا صبی استخراج کرد خمسش باید پرداخت بشود، منتا طفل باید توسط ولیش پرداخت بشه، عبد هم باید توسط مولایش منتا. حالا ما بعدن این شما توضیح میدیم خدمت عزیزان، این که مولایش باید خمس رو پرداخت کنه منظور از همه اموال ها، نه مولا از اموال خوده. این بر مبنای این است که عبد مالک می شود، بر این معناست. و الا اگر بر مبنای این باشد که العبد و ما فی یده لمولا، از محل بعد چیه؟ اما در مورد تعلق خمس به ارباح مکاسه در اینجا، آیا طفل اگر ربحی داشت خمس بهش تعلق میگیرد یا نه؟ مجنون اگر ربحی داشت خمس به تعلق میگیرد یا نه؟ عبد اگر ربحی داشت خمس به تعلق میگیرد یا نه؟ این اختلافیه. مرحوم صاحب عروه میفرماید که احتیاط میکنم من، احتیاط وجوبی که خمس باید پرداخت کند، من تا طفل بعد از بالغ شدنش، مجنون بعد از خوب شدن، احتیاط میکنم ایشون. درست شد؟ یعنی فتوا نمیدهد. این رو میگن فقیه. بله؟ نه، چون اشکال وجود داره، مورد اشکال واقع شده که طفل مکلف نیست. قول مجنون که طفل مکلف، مجنون مکلف، ولی چون اشکال وجود داره، حالا یا اشکال حل نشده برایشون یا هرچی، احتیاط کرده.
یعنی به عبارت خمسه چی؟ خمسه تعلق میگیره، میخواد این هر شرایطی رو داشته.
آره، حالا اجازه بدید ما فعلا حرف صاحب عروه رو گفتیم، ما ان شاء الله بحثمون در چند مرحله طی می‌کنیم. یکی حواشی رو ذکر می‌کنه. درست شد؟ دو، دلایل حواشی. سوم، تحقیق خود ما راجع به این مسئله. تو تحقیق دلایل رو بیاریم ان شاء الله. درست آقا؟ خب قراره که ما رو کم تحتیل کنیم که آقا به وسیله نقلیه برسن، رسیدیم به دهکم اصلا. ادامه بحث این مسئله 84 انشاءالله میمونه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.